اتحادیه ناشران آقای حسن پور حالا مهمان ما هستند و قرار هست در حد 4-5 دقیقه ادامه معضلات و مشکلاتشون رو در این دوران کرونایی برای ما و البته مسئولانی که انشاءالله شنونده صداشون هستن بگن.
آقای حسن پور می فرمودید که بعضی از بانک ها دچار مشکل شدید، مثلا همین بازپرداخت وام ها. یه نکته هم هست، بعضی ها اعلام کردن که بعضی از این برخی از این واحد ها چون تمایل به شفافیت ندارن، بحث بیمه، این مشکلات هم بوده ظاهرا.
من متوجه نمیشم شفافیت یعنی چی؟
شفافیت این که مثلا یادم هست یه پرسشنامه تنظیم شد برای اینکه مشخص بشه علت عدم استقبال واحدهای صنفی آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا از تحصیلات 12% که ابتدای سال بود، و اتاق اصناف تهرانی پرسشنامه تنظیم کرد. من دیدم که در صفحات ناشران هم هست این پرسشنامه، یه بخشش این بود، چندین بخش داشت، که اینکه عدم تناسب میزان خسارت با این تحصیلات، اشکالات در سایت بود، اشکالات اداری همون بوروکراسی، مشکلات بانک ها، و یک بخش از اون پرسشنامه هم این بود که بعضی واحدها تمایل به شفافیت نداشتند و در پرانتز نوشته بودن منظورشون از شفافیت بحث بیمه بود، چون فاقد بیمه بودن و نمیخواستن بعضی از حوزه فرهنگ البته بیمه بشن. نظر شما آقای حسن پور؟
ببینین، اولا که در مورد بحث فرهنگ ما در همون ماهای اول، یعنی فروردین ماه، وزارت فرهنگ اسلامی با هماهنگ با وزارت کار انجام شد،
بله،
پروتکلی تعریف کرد که حتی افرادی که در کار فرهنگی هستن و بیمه نیستن هم شامل این حمایت ها بشن.
بله،
یه مقداری موضوع را به بحث شفافیت میتونیم ارتباط ندیم، عنایت داشته باشید شما که
من این کلمه شفافیت رو از پرسشنامه اتاق اصناف استخراج کردم.
سنوف با هم فرق میکنن.
بله،
ببینید شما امکان داره مثلا یه موقع در یه کارگاه ما صحبت میکنیم، یه موقع در مورد این مؤلف صحبت میکنیم، یه مترجم صحبت میکنیم. یک مؤلف یا یه مترجم در الزاماً کارمند یا پرسنل یک مؤسسه انتشاراتی که نیست.
یعنی شما میفهم اتاق اصناف تهران، یعنی گلایه که نمیشه، اون راهکار اینه که همسان واحدهای تولیدی دیگر نبینه.
بله، دیده کلی داشتن یه بحثیش، ببینید هر کاری یه طعم و بوی خودش رو داره.
درست.
کار فرهنگ برای همینم هم ما این مسئله رفتیم حل کردیم و صحبت کردیم و توضیح دادیم که مثلا نمیتونیم به هیچ عنوان مثلا بیایم مثلا خب یک مؤلف یا یه تصویرگر الزاما کارمند و پرسنل انتشاراتی نیستش.
یک بیمه باشه و بقیه داستان.
بله، یه هنرمندی در منزل نشسته و الان کاراشو نمیتونن ناشرا باز پرداخت کنن، تعهدات بهشون و پولشون و چکشون و بعد داستان دیگه همساله هم. بنابراین این توضیح ما همچین چیزی داشتیم ما، یعنی یه همچین مواردی بود و اتفاقا یکی از اوضاعی بود که تونستیم توش اثبات بکنیم و قضیه رو، و یه سری افراد رفتن و استفاده کردن از این تحصیل.
بسیار خب، حالا جنبندیتون رو بفرمایید نسبت صنعت نش و این تحصیلاتی که اعلام شد، چه ارشاد چه وزارت کار.
من این چیزی که احساس میکنم یه نکته هستش، ما این نسبت رو از دو تا بود بر نگاه بکنیم، یکی زمان دادن تحصیلات و امکاناته. ببینید شما یکی میزان امکانات، یکی زمان دادنش. یعنی ما احساس میکنیم که هر وقت هرچه بتونیم یک کاری رو تسریع ببخشیم، و این تسریع بخشیدن به معنای این نیستش، من دارم تاکید میکنم، من چند بارها و بارها شد که تصمیمات خیلی خوبی اتخاذ شد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در مذاکراتی که با سایر وزرای محترم بودش و نتایجی کسب شد.
بله،
اما همه کار توی وزارت خونه یا توی نهاد انجام نمیشه، خیلی از کارا جای مختلف انجام میشن. یعنی میره این باز میشه این داستان. یعنی من به شما جالب برات بگم، همون در مورد تسهیلات بانکی که شما در مورد کارا میفرمایید، شعبه به شعبه ما واکنش متفاوت داشتیم. شعبه به شعبه، نه حتی بانک با بانک، که بعد ما نامه می‌زدیم و رفعم می‌کردن. منتها شما فکر کنید نامه‌ای که ما بیایم بزنیم یه نفر معرفی بگیم آقا این شعبه اینه، بعد بده به بالا همج مرحله تهی کنه، خودش زمان می‌بره دیگه.
و شما پس مشکل زمان دارید،
می‌فهمید؟ من احساس می‌کنم که ببینید این چابکی این سیستم باید خیلی مهمه. ضمن اینکه حقیقت ماجرا تو کار کتاب، کار فرهنگی، من خودم یکی از چیزایی که الان نگرانی بعدی من بعد از این اتفاق خواهد بود بحث کاغذ. من
بله، اونم که مشکل
ما تاکید کردیم، دستور رئیس جمهور هم گرفتیم و الان ابلاغ شده و این نمیدونم الان یه ذره باز داره معطل میشه. ببینید بحث کاغذ یه حالتی هستش که اگر الان ما تونستیم برای سال 90 و در واقع 8 سهمیه بگیریم، اگر برای 99 سهمیش اعتبارش نیاد یه اتفاق بعدی، یعنی الان داریم خبر میدیم که مثلا دو ماه دیگه پیش میاد. الان اگه بخوایم دو ماه دیگه اتفاق نیفته، الان باید تمام اون چیزا با سرعت بیشتری انجام بشه.
بنابراین در 30 ثانیه آقای حسن‌پور چابکی رو میفرمایید و اینکه توجه به زمان داشته باشن، مثلا در مورد مشکل کاغذ آینده نگری صورت بگیره، درسته؟
اصلا ببین شما بحث کارشناسی همین، یعنی شما وقتی الان من نمیخوام به کار دیگه رفت بدم، شما در مقاله دوام الان میبینید اگر به موقع یه چیزی رسیدگی نشه تو تولید سه ماه بعد تاثیرش میبینید،
آینده نگری صورت بگیره.
و یک نکته خیلی مهم هست، من خواهش میکنم از این دوستان، شما رادیو فرنگ هم هستین، هر دوست بزرگواری که داره در واقع گوش میکنه شنونده است، اینو بدونه که مقوله فرهنگ کاملا یک کالای استراتژیک. جامعه ما اتفاقا الان شاید بهتون بگم برابر با نون شب مسئله فرهنگیش نیاز داره.
100% هم داستان هستن، بله،
در استخون مردم، در واقع تام پوست استخون مردم هم میشه احساس کرد. واکنش‌های فرهنگی نسبت به کارهای اجتماعی و انجام پروتکل‌ها و علاوه، اینا خیلی مهمه.
بله.
هر تغییری در شرایط اجتماعی بخواد صورت بگیره باید از فرهنگ آغاز بشه، توسط فرهنگ هدایت بشه. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حسن‌پور. امیدوارم اوضاع به گونه‌ای بشه که همه دستندرکاران فرهنگ در تمام حوزه‌ها خوشنود باشن از آنچه که رخ داده. براتون آرزوی موفقیت داریم و خداحافظ.
ممنون،
درود بر شما.
روزهای خجسته و روزهای مبارک منتهی به طلوع خورشید وجود حضرت ختمی مرتبت، پیام‌آور رأفت و رحمت و مهر و صلح حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، چه تحفه‌ای بهتر از یک کتاب که راه زندگی ما و راه شناخت این بزرگان رو روشن‌تر کنه.
شمع بزم آفرینش،
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو. خدمت رو عرض کنم کتابی که میخوام براتون معرفی کنم یک کتاب حدیث هست که متن عربی احادیث و ترجمه فارسی اونها رو با هم داره و اختصاص داره به روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده و به ما رسیده. این کتاب یک کتاب کهن و قدیمی نیست، بلکه کتابیه که در روزگار ما نوشته شده و در واقع ممکنه شما هم به این کتاب برخورده باشین یا تو خونتون داشته باشین یا با نامش منوبر مواجه شده باشین. بله درست هست زدید، احتمالاً این کتاب نهج الفصاحه هست که نام اون برگرفته و شبیه به کتاب نهج البلاغه هست، اما کتاب نهج الفصاحه همونطور که گفتم در واقع کتاب نهج الفصاحه اختصاص به روایات پیامبر داره. نویسنده این کتاب مرحوم استاد ابوالقاسم پاینده هست. ایشون در واقع در زبان عربی مهارتی داشتن و کارهای دیگه هم در این عرصه انجام دادن، از جمله ترجمه تاریخ طبری به قلم ایشون سالهاست که منتشر شده و مورد استفاده است. خب از روی ارادتی که ایشون به پیامبر داشته اومده و عمر صرف کرده و روایات اون حضرت رو گردآوری کرده، مرتب کرده نحوه ترتیب روایات بر اساس حرف اول حدیث و به صورت الفبایی هست و بعد هم هر روایتی در واقع ترجمهش ارائه شده. مجموعاً در این کتاب 3227 روایت جمع‌آوری شده، علاوه بر اونها در واقع خطبه های از اون حضرت هم گردآوری شده و در دسترس قرار گرفته. علاوه بر خطبه ها زمینه دیگه‌ای به کتاب اضافه شده و اون تمثیلات پیامبر هست، یعنی مثال هایی که ایشون در کلماتش به کار گرفته و در واقع برای تقریب به ذهن از مثال که در قرآن و در انجیل نمونه های زیادی از مثال زدن رو مشاهده می کنیم، در روایات منقول از پیامبر هم مشاهده می شه.
در آستانه جشن ولادت حضرت رسول گرامی اسلام محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم با شما اهالی خرد و اندیشه همراهیم و پیشا پیش روز 17 ربیع رو به شما تبریک میگیم. آقای خالصی، از ابتدای برنامه ما چند گفتگوی تلفنی داشتیم با اهالی نش و نشران محترم. حالا در واقع یکی از مسئولان وزارت ارشاد روی خط ارتباطی برنامه ما هستند و به نوعی ازشون انتظار داریم که پاسخگوی این معضلات و مشکلات باشند و ما تلاش میکنیم که یک پل واصل باشیم بین اهالی نش و اهالی کتاب با مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه. حالا مشاور معاون توسعه وزارت ارشاد خانم مومبندی مهمان تلفنی ما هستند. سلام عرض میکنم سرکار خانم، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، شبتون بخیر.
متشکرم.
درود بر شما خانم مومبندی، عرض ادب دارم خدمتون. خوشحالم با سرکار هم کلام هستم. میخوایم در مورد وضعیت نشر و صنعت چاپ صحبت بکنیم. هفته گذشته وزارت ارشاد سایت تحفه رو اعلام کرد و نمایی کرد و این بحث وام 4% که در گفتگویی که با ناشران داشتیم اشاراتی داشتن در مورد این تسهیلات که ما حالا اون اشارات رو منتقل خواهیم کرد. قبل از اون میخوام یه توضیح بفرمایید خانم مومبندی در مورد سایت تحفه و این وام و تسهیلاتی که قرار است در اختیار ناشران قرار بگیره چگونه هست، بعد من مشکلات ناشران خدمتتون اعلام خواهم کرد.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خالصی و خوشحالم از اینکه وقت برنامه‌تون رو به موضوعات فرهنگ به خصوص در میانه بحران کرونا اختصاص میدید. خدمت شما عرض بکنم که سامانه تحفه، سامانه تسهیلات حمایتی فرهنگ و هنر، از سال 97 فعال بوده و اختصاص داشته به ارائه تسهیلات برای حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش فرهنگ، هنر و رسانه. اما با توجه به اینکه موضوع اشتغال فرهنگ و هنر شاید به درستی معنا نشده بود و به درستی اون گستردگی خودش رو نشون نداده بود، ما همیشه برای جذب تسهیلات اشتغال با معضل مواجه بودیم. اما بحران کرونا سهم بخش فرهنگ رو متاسفانه در وضعیت بحرانی در حوزه اشتغال رخرمون کرد و بسیاری از مسئولان متوجه شدند که این بخش سهم بسزایی از اشتغال رو در کشور داره، چرا که بحران کرونا باعث شده بود با تعطیلی مراکز مختلف فرهنگی ما با شمار بسیار زیادی از بیکاران در بخش فرهنگ به ویژه در مراکزی چون کتاب فروشی ها، انتشاراتی ها و چاپخانه ها روبرو باشیم.
قابل فهم البته دیگه در کلیت فرهنگ، حالا در صنعت نشر با توجه این که ما با آقای حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران که صحبت میکردیم فرمودن که از اواخر اسفند یعنی اواسط اسفند گذشته برآورد داشتن که اوضاع ملتهبی است، ولی خب ما حالا در جریان هستیم که هم وزارت ارشاد هم وزارت کار، یعنی وزارت کار که اصلا اون فروردین ما تحصیلات رو اعلام کردن، ما میخوایم تمرکز داشته باشیم در مورد این تحصیلات. این تحصیلات دقیقاً چی است؟ مثلا یکی از مشکلاتی که مطرح میشه اینه که بانک‌ها برخورد واحد و مشخص و به اصطلاح منسجمی ندارن. نمیدونم شما چقدر در جریان هستید، میگن که مثلا ما به بانک ها رجوع میکنیم، قرار هست طبق اعلام وزارت ارشاد از ما ضامن نخوان، اونها ما ضامن میخوان یا وثیقه میخوان.
خدمت شما عرض میکنم مطالبی که فرمودید در رابطه با تسهیلات کرونا یه سامانه کاراست. بله، ما از اسفند 98 پا به پای سنوف و وزارت کار برای اینکه بتونیم از کسب و کارهای به شدت آسیب دیده در حوزه فرهنگ حمایت بکنیم تلاش کردیم تا موانع موجود بر سر راه دریافت تسهیلات کرونایی برای صاحبان کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای رو کاهش بدیم. به همین دلیل همکاری تنگاتنگی با وزارت کار داشتیم. ما مشکلات و معضلات مختلفی رو در حوزه مشاغل فرهنگی و هنری پشت سر گذاشتیم و هنوز هم با بسیاری از اینها مواجه هستیم.
خانم مونوندی عزیزم، منو ببخشید چند شکر میونه کلام شما، اما چون زمان زیادی تا پایان برنامه نداریم، میخوام ازتون تقاضا کنم که به طور مشخص و موردی اشاره بفرمایید که تسهیلاتی که در دسترس اهالی نشر هست دقیقاً چی هست و چه حمایت‌های مشخصی صورت گرفته ازش.
بله، خدمت شما عرض کنم که تسهیلات کرونایی یعنی وام کرونایی 12% سامانه کارا شاید میتونم بگم که بیش از 75% در اختیار کسب و کارهای فرهنگی که شامل ناشران، چاپخانه داران و کتاب فروشان بوده قرار گرفته.
بله.
یعنی از 744 میلیارد تومان تسهیلات درخواستی صاحبان کسب و کارهای بخش، بیش از 75% تسهیلات پرداختی که 379 میلیارد تومان تا حالا بوده به کسب و کارهای این بخش تخصیص پیدا کرده و این به جهت این بوده که کسب و کارهای این بخش نظیر ناشران، چاپخانه داران و کتاب فروشی ها جز مشاغل رسمی ما هستن که دارای کد کارگاه تامین اجتماعی هستن و به راحتی میتونن در سامانه کارا ثبت نام بکنن. اما با این وجود متاسفانه نظام بانکی کشور تمکین 100% نسبت بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی در این خصوص نداشته.
بله.
بالاترین میزان تسهیلاتی که تا حالا یک در حقیقت سیستم بانکی پرداخت کرده بانک ملی ایران بوده، اما بانک های خصوصی خیلی همراهی نداشتن. بله، متاسفانه تضامینی رو که ستاد ملی کرونا و کارگروه پیامدهای اقتصادی اون تایید میکنن بانک ها نمیپذیرن، به ندرت این رو میپذیرن و بیشتر ضوابط داخلی خودشون رو میخوان اعمال بکنن. و
خب آخه ستاد ملی کرونا که حالا وزیر محترم ارشاد هم از اعضایش هست، آیا نظارتی نداره؟ آیا قدرتی داره برای اینکه به اجرای این قوانین و مصوبات هم نظارت کنه؟
بله، این نظارت صورت میگیره و بارها گزارش های مصطفی در این رابطه تهیه شده و قول های مکرری از طرف بانک مرکزی بوده. البته ما در ابتدا خیلی با کندی شاهد اعطای تسهیلات بودیم، ولی الان نزدیک به نیمی از این تسهیلات پرداخت شده.
بله.
اما تسهیلات بعدی که ما در نظر گرفتیم برای اینکه بتونیم باز هم از صاحبان کسب و کارهای حوزه فرهنگ حمایت بیشتری داشته باشیم، تسهیلات تبصره 18 بود که بله. با یک تفاهم نامه سه جانبه‌ای که بین وزارتخانه، صندوق کارآفرینی و امید و سازمان برنامه منعقد شد در اوائل شهریور ماه، تسهیلات تبصره 18 با کارمزد 4% به صاحبان کسب و کارهای فرهنگی هنری و رسانه‌ای با ثبت نام در سامانه تحفه ارائه میشه و همچنان هم پیگیر مرحله دوم ارائه تسهیلات 12% سامانه کارا هستیم که دستورالعمل اون تدوین شده و به محض تصویب در کارگروه پیامدهای اقتصادی ابلاغ خواهد شد.
خانم موندی، بالاخره سند فرادستی حساب میشه ستاد کرونا وقتی اعلام میکنه. حالا من متوجه میشم بانک ها به چه دلایلی به تعبیر شما البته میگید تمکین نمیکنن. حالا وقتمون هم تموم شده، من وعده میگیرم در یکی دیگر از برنامه‌های شبکه رادیو فرهنگ با شما صحبت بکنیم، چون بس فراتر از تسهیلات هم میره، حالا مشکلات اجرایی و بوروکراسی که بانک ها دارن و درخواست میشه از وزارت ارشاد که برنامه‌های دیگر هم داشته باشه، یعنی نظام یارانه های فرهنگیش، تخصیص یارانه ها تغییر پیدا کنه.
خصوص خرید کتاب هایی که برای نمایشگاه آماده شده بود.
بله، خرید نمایشگاه مجازی کتاب.
بله، در این زمینه هم اقدامات متعددی صورت گرفته، حتی اعتبارات ویژه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب به صورت مجازی که من درخواست دارم که از خانه کتاب با ادبیات جزئیات این موضوع رو انشاءالله جویا بشید. بله. اما برای تسهیلات ما هم از طریق سامانه کارا و هم از طریق اعتباراتی که از ردیف‌های مشخصی در اختیار وزارتخانه هست نهایت تلاش رو می‌کنیم که انشاءالله تسهیلات رو در اختیار کسب و کارهای فرهنگی قرار بدیم و انشاءالله که نظام بانکی کشور هم با کاهشن بوروکراسی که آزار داده کسب و کارهای فرهنگی با ما همراهی بیشتری خواهد.
و همچنین بالا بودن نرخ سود تسهیلات هست.
بله،
و اینکه
بله، به این هم اعتراض کردیم، به همین جهت هستش که ما تسهیلات دیگه‌ای رو داریم پیگیری می‌کنیم. امیدوارم افزون بر این 224 میلیارد تسهیلات با کارمزد 4% ما بتونیم مبالغ دیگه‌ای رو هم با پیگیری‌های وزیر محترم انشاءالله با همین میزان کارمزد به کسب و کارها ارائه بدیم.
ما در اعتراض با شما شریکیم، در امید هم با شما شریکیم، امیدواریم که این اتفاقات بیفته. تشکر،
ممنون از اطلاع رسانی.
سپاس و خداحافظ.
خدا
بله، گفتگو با مشاور معاون توسعه وزارت ارشاد خانم مونوندی، گفتگوی پایانی هفت اقلیم امشب ما بود آقای خالصی.
بله، در جهان مجازی شده مجازی با این وسعت شگفت‌انگیزی که فضای مجازی داره، فراموش نکنیم که هنوز این بوی کاغذ و کتاب بوی دلچسبی است و این هنوزی هم که میگم خانم گردگاهید، منظورم یک بیان نوستالژیک یا دریغاگویی نیست که دریغا بر کتاب، نه اینگونه نیست، یعنی کتاب ضرورت همیشگی، ضرورت بنیانین هست، یه ضرورت اجتماعی مهمی است که همیشه بوده و احتمالاً هم خواهد بود، یعنی در دهه و صده های بعدی هم هست. بنابراین تمام گله‌ای که اینجا مطرح شد در این برنامه برای یافتن یک راهکاری است. من در اواسط برنامه هم اعلام کردم که تغییر اجتماعی از طریق تغییر فرهنگی بله. صورت میگیره. اگه قرار هر اتفاقی بیفته، اتفاق مثبت خدای نکرده، منفی، از طریق فرهنگ است و بنیان این فرهنگ رو هم ظاهرا ما باید بر کتاب بدونیم و صنعت نشر را دچار مشکلاتی که بودن. امیدواریم که ما تونسته باشیم این صدای اعتراض رو و در این حال امید رو به درستی و رسایی منتقل کرده باشه.
بسیار هم خوب، ازتون متشکرم. البته که با ضرورت کتاب من با شما هم نظر هستم، اما درباره اون بوی کاغذ و الزاماً کتاب کاغذی به دست گرفتم، اما با توجه به این شرایطی بله. که الان داریم مشاهده میکنیم شاید خیلی موافق نباشم. بعد نیست که به کتاب های
بله مجازی دیگه در فضای بله. وسعت بله. شگفت‌انگیز فضای مجازی برای ما یه مقدار پیرمرده شده، هنوز اون بوی دلچسب کاغذ و کتاب جذاب باشه.
البته که در خوشایندیش هیچ شکی وجود نداره، براتون آرزوی جواندلی دارم و سلامت، همینطور برای شما همراهان خردورز و اهالی اندیشه که با هفت اقلیم امشب همراه بودید. خداحافظ. Thank you.
اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش از رادیو فرهنگ باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری میگیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.
درود بر شما خوبان رادیو، سمیه نجفی هستم. در مراسم سفره مهربانی حضور پیدا کردیم که با جمع کثیری از هنرمندان و ورزشکاران برگزار شد. در این جمع گفتگو کردیم با جناب آقای طالقانی، یکی از پهلوانان خوب کشورمون، که در خصوص مهربانی و همدلی برای ما صحبتایی رو داشتن. بشنوید این گزارش رو.
خانم سلام، خسته نباشید. جدی افتخار میکنم که یه ذره دارم که در جمع این دوستانم که از انسانهای بسیار ممتاز انتخاب شدن تا بتونن تو این کار بسیار قشنگ و مقوله انسانی سفره مهربانی که یکی از شاخصهای بسیار خوب تو دنیای امروز ماست که هر ایرانی این کارها رو انجام میده، منم وجود داشته باشم و در کنار اینا بتونم بنازی ارزنی حداقل اظهار وجود کنم.
راهی برای توجه برای کودکان کار باز شده، اما ما چیکار کنیم که این کودکان کار با یک علم آموزی دانش افزایی از این مسیر خارج بشن و این مسیر درست و یک نتیجه عالی دست پیدا کنن؟
ببینید، ما اینکه ماهی بدیم یکی نفر بخوره کار قشنگی نکردیم. اگه ماهیگیری رو یاد بدیم و بگیم بیا اینجا این کار انجام بده، اون کار انجام بده، این کاری که اینجا دارن بعضیا انجام میدن،
کارهای برام توضیح میدید؟
الان ببینید، یه عده اینجا منن کارآفرینی کردن، ببینید جا درست کردن،
بله، تابلوی نقاشی هست، خطاطی هست،
تابلو نقاشی، کارهای دیگه، و ازش پول در میارن به خاطر اینکه به کسی رو نندازن و به کسی نگن که ما نداریم. یعنی در واقع بسیار مشکل زندگی میکنن، ولی به خاطر اینکه مولامون فرموده بی نیازی رو انتخاب کنی، و ما الان وقتشه که بهشون یه کاری بدیم، براشون کارآفرینی کنیم. من دو تا دوستانم همینجا خانم احمدی بودن، فرمودن منم دنبال میگردم یه چند نفر ببرم سر کار. خب وقتی یه همچین کاری باشه دیگه ما وسط خیابون نمیریم بگردیم یه کسی پیدا کنیم که برامون بیا بگیم این مرد کار بشه، غذا بدیم یا به نیمه غذا با یه پولی یا یه لباس مندرسی شادش کنیم. وقتی کار بشه بدیم، خودش میره یاد میگیره و بعد یه کارآفرین بزرگ میشه و تو مملکت ما باید پر از این کارها باشه که ما دیگه دست تکدی به طرف کسی دراز نکنیم و اینو یاد ندیم که بیا میگیم ببین نداره، شما بریم بیکار بگردیم. مثل چیزایی که الان خیلی تو مملکت ما رایج شده، ما یاد بدیم کارآفرینی، یاد بدیم باید کار کنیم، یا بگیم بریم یه کاری انجام بدید، رو پای خودتون بایستید، ایستادگی کنید، مردونی کنید. مولای من فرمود اگه میخواهید عزیز بشید، محبوب بشید، بی نیازی هم مردم و فقط نیاز به خدا رو پیدا کنید تا همه چی رو بگیرید. من خدمت همه مردم مملکتم عرض میکنم که ما هممون باید کار کنیم مثل همه مردم دنیا. مردم دنیا از کارشون یک دقیقه نمیتونن بزنن. مملکت ما احتیاج به کار داره. الان هر چقدر بیشتر کار کنیم میتونیم بعدها موفق بشیم ایشالله.
درود بر شما جناب آقای طالقانی، پهلوان ارزنده کشورمون، که در مراسم سفره مهربانی حضور پیدا کردم. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش
ساعت 18:30 است. اینک از شما دعوت میکنم رادیو کتاب رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.